بسم الله الرحمن الرحیم. یه آیه خیلی جالبی در قرآن مجید که این آیه یک راهنمایی حکیمانه به همه مردمه و آیه اینه: شایسته است، سزاواره که شما رضایت خدا و پیغمبرش رو به دست بیاری. الله و رسوله احق ان ترزوه. حالا بعد خدا و پیغمبر، اگه بنا باشه رضایت کسی دیگر رو به دست بیاریم، رضایت اونایی که در راه خدا و پیغمبرن به دست بیاریم. هر دلی رو از خودتون لازم نی راضی کنید. خیلی دلها شایستگی نداره که از شما راضی بشن. یه روایتی رو رسول خدا نقل میکنن، در حقیقت راوی روایت خود پیغمبره. از حضرت مسیح نقل میکنن که یه جملش اینه: تحببو الالله به بغض اهل المعاصی. اگه میخوان خودتونو محبوب خدا بکنید، دلتون از اهل گناه کدر باشه، کسل باشه، رنجیده باشه. یعنی این دل رو مرکز محبت اهل گناه قرار ندیم، هر کی میخواد باشه. و اهل گناه رو تأیید نکنید، تصدیق نکنید. یه قول امروزی ها به اهل گناه رأی ندین و هیچ زمینه ای رو در زندگی خودتون، زندگی مردم، برای اهل گناه باز نکنید. می دانید که کتاب کافی 10 جلد در قرن 3 نوشته شده، یعنی هنوز غیبت کبرا شروع نشده بوده، هنوز امام 12 بین خودشون و مردم رابط داشتن، مردم نامه می دادن، درد دل می کردن، حرف داشتن، اینا به حضرت می رسوندن، جواب می گرفتن. کافی در یه چنین روزگاری نوشته شده. پدر مرحوم کلینی خیلی نزدیک به عصر ائمه بوده، لذا کتابش از اعتبار خاصی برخورداره، هم به خاطر نزدیک بودن به زمان ائمه، هم به خاطر هویت کتاب، هم به خاطر خود مرحوم کلینی. نمیدونم این روایت رو براتون گفتن، حتما گفتن. خیلی روایت عجیبیه و اون اینه: در جلد اول اصول کافیه، این کتاب کافی که 10 جلد، یه فرهنگ جامع الهی از ائمه طاهرین علیه السلام. در جلد اول این کتابی که یکی از چهره های معتبر و با شخصیت زمان امام هشتم و امام نهم و حضرت هادی که تا اون زمان زنده بوده به نام ابو هاشم جعفری، مرد بزرگی بوده، راوی روایت هم هست و این سه امام رو هم زیارت کرده، ملاقات کرده، درسای مهمی هم از هر سه امام گرفته و پخش کرده. این از نسل جعفر طیار برادر امیرالمؤمنینه و خیلی هم مورد احترام امام هشتم، امام جواد و حضرت هادی بوده و یه روایتی رو هم از امام هادی نقل میکنه، قوقاس این روایت. اون روایت رو هم بگم، خیلی روایت مهمیه و این روایت روانکاوی حضرت هادیه، یعنی اگه کسی این روایت رو بشنوه و بپذیره یه آرامش عجیبی براش میاد. یعنی نیاز نداره بره پیش روانشناسان بگه من فکرم به هم ریخته، روحیم به هم ریخته، استراب پیدا کردم، رنجیده شدم، اوضاع خیلی خرابه، اوضاع خیلی درهمه، که همین حرفا رو ابو هاشم به حضرت هادی زد. امام یه روایتی رو فرمودن، یعنی بیاناتی رو فرمودن که ابو هاشم با یه آرامش 100% از کنار حضرت بلند شد رفت. یعنی ائمه ما و انبیا روانکاو فوق العاده ای بودن. ما اگه به آیات و روایات دل بدیم واقعا یه زندگی آرامی خواهیم داشت. آرام، این تجربه شده. من دیدم هم افرادی که با آیات و روایات آرامش پیدا کردن، افرادی که حتی همین دهه آخر سفر یکی اومده بود پا منبر، می دیدمش، یعنی فاطمیه محرم سفر، گفتم حال چطوره؟ گفت خیلی به هم ریختم، خیلی وضع روحیم خرابه، هیچی هم کم نداره، یه خونه حسابی داره، کارخونه داره، ثروت داره. من بهش گفتم دو شب بیا تو جلسه سید الشهدا، دو شب. فکر میکردم یه شب کمه، به جای دو شب 8 شب اومد. شب آخر ماه سفر بود، من اومدم تو دفتر، اومد اونجا، گفتم حال چطوره؟ گفت خیلی راحتم. گفتم بیگه استرابی، ناامنی، پریشانی فکری؟ گفت نه. گفتم پس دست از اهل بیت بر نداره و به قول حضرت باقر جریانات گولتون نزنه. امام باقر به جابر جعفی فرمود، روایت هم تو اصول کافیه، که جابر خطها، فتنه ها، جریانات، لا تذهب و بکل مذاهب، تو رو مثل یه شیء سبک در مقابل انواع بادای شمالی و شرقی و جنوبی و غربی قرار نده، وایسا کنار قرآن و ائمه، راحت زندگی کن، راحت. نمیدونم برای خود من قابل درک نیست، اما اینکه برای من قابل درک نیست معنی نداره که من برای دیگرانم نگم. که یه انسانی حداقل 24 ساعت آب نخورده تو گرمای سنگین عراق اوائل برج مهر ایران. خب مهر در ایران انو هوا گرمه، کولرا روشنه، اوائل مهر عراق آتیش میباره. حالا یه آقایی 24 ساعت حداقل آب نخورده، در یه نصف روز 71 نفر نه از عزیزان او رو، از عزیزترین عباد خدا در دوره تاریخ. این کلام خدا ابی عبدالله که فإنی لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی، من از زمان آدم تا برپا شدن قیامت بهتر از یاران خودم رو سراغ ندارم. لا اعلمو یعنی بالاترین علمو دارم، اگر بود بهتر از اینا من میدونستم، نیست. حالا جلو چشمش 71 نفر رو قطعه قطعه انداختن تو بیابون. اون طرف صدای ناله زنها، دختران، بچه ها داره میاد. خودشم وقتی زین العابدین میفرماد نفس میکشید، با هر نفسش از بیشتر جاهای بدنش خون میزد بیرون. خب تشنه است، 71 داغ رو دیده، زن و بچه دارن گریه میکنن، میدونه یه ساعت دیگه کل خیمه ها آتیش میگیره و زن و بچه رو اسیر میکنن، اینا رو هم میدونه. اون وقت با این بدن مجروح که دیگه تحمل حتی بلند شدن و نشستن رو نداره، افتاده. یعنی امام عصر تو این زیارت ناحیهشون یا امام صادق میفرماین دیگه نفس نداشت تو گودال. اون وقت این انسان اینجا رو من نمیفهمم، بیاد آروم صورتشو بذاره رو خاک و بگه الهی رزن به قضایک، این آرامش کام، صبرن علا بلائک، این آرامش در حد نهایی، تسلیمن لعمرک، من خودم چیزی ندارم، هرچی هست توی، خواسته توی، منم تسلیمم. اون وقت اینجا خیلی مهمه، خیلی، که نمیدونم شنیدید یا نه، اینو من خودم دیدم تو روایت. امام صادق میفرماد وقتی شمر وارد گودال شد، حالا با اون مسائلی که بوده من طاقتشو ندارم بگم، تیزی خنجرشو که از فولاد هندی ساخته شده بود گذاشت روی گلو، هنو نکشیده بود، ابی عبدالله لبخند زد و سرش از بدن جداش. چی میشه آدم اینجوری میشه؟ قرآن، روایات، همین. یعنی بالاترین دوا قرآنه برای روحیه، برای فکر، برای اخلاق. ننزل و من القرآن ما هو شفاء و رحمت، بهترین دوا. اما روایات، عباد الله، این حرف پیغمبره تو کتاب مجموعه ورامه که بسیار کتاب عالیه، بسیار، 2 جلده، خوندنیه برای ما طلبه ها که از اول تا آخرشو بخونیم و بیاریم به مردم انتقال بدیم. عباد الله خیلی روایت فوق‌العاده‌ایه. انتم کل مرزا، همه شما بندگان خدا مثل بیماران میمونید. و رب العالمین که طبیب، خدا دکتر شماست. اما این منوط به اینه که من نسخه خدا رو باور کنم، قبول بکنم، باور کنم. یک کسی خیلی مضطرب بود، به هم ریخته بود، اتفاقا در یه حادثه بچهش از دست رفت. من اون بچه رو دیده بودم، گل بود این بچه، اصلا یه چیزی بود. این بچه یه آدم خاصی بود، بچه هم از دنیا رفت. من یه بار دیدمش، خیلی آروم بود و راحت بود. گفتم چه شده؟ گفت یه کسی منو از همه رنجا و قصه ها و به هم خوردگی ها و پریشانی روحی در آورد. گفتم چیکارت کرد؟ گفت یه نصف آیه برام خوند، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچی به ما نمیرسه مگه اونی که خدا پامون نوشته. خب من دیدم مرگ بچه‌ام و خدا پای من نوشته، با خدا دعوا کنم، جنگ کنم. مرگ دیگه برای بچه میاد، برای جنین تو رحم میاد، برای پیرمرد 100 ساله میاد. مرگ خدا نوشته. من دیدم به این نوشته خدا باید راضی باشه. بقیه مشکلاتی که دارم حتما خدا لطف کرده، محبت کرده، پام نوشته. خب باید من با خدا بسازم و زندگی بکنم. قرآن داروه، روایات داروه. حالا اگه بنا باشه کسی رو راضی کنی، نه خود، شایست است. آیه تو سوره توبه است، خدا و پیغمبر رو راضی کنین و اونایی که در آیات دیگه است در راه خدا و پیغمبرن. بذارید هر چی دل پاکه از شما خوشنود باشه، نه دلای آلوده. بده که یه آلوده منو دوست داشته باشه. بذار خدا منو دوست داشته باشه، پیغمبر منو دوست داشته باشه، امام حسین منو دوست داشته باشه، امام زمان منو دوست داشته باشه، یه عالم واجد شرایط منو دوست داشته باشه، یه ولی الله منو دوست داشته باشه. میدونید چقدر سرمایه است؟ من از شما سوال میکنم، جوابشو نمیدم. اگه خدا از کسی راضی باشه، این خدا چیکار میکنه بر او؟ یعنی خوشش بیاد از یه بنده، لذت ببره از یه بنده، دوست داشته باشه یه بنده رو، چی کارش میکنه؟ چی کار میکنه؟ اگه پیغمبر آدم رو دوست داشته باشه، اگه امام هشتم آدم رو دوست داشته باشه. یه کسی اومد پیش حضرت رضا گو آقا منو دعا کن. مضمون روایت اینه، فرمود دیگه از این حرفا به من نزن. گوه آقا من حرف بدی زدم. من گفتم یبن رسول الله، شما امامین، معصومین، ولی اللهین، با خدا ارتباط دارین، منو دعا کنین. حضرت فرمود روزی نمی گذره که من شما شیعیان رو از شرق تا غرب دعا نکنم. چرا میگی دعا؟ انگار امام وظیفه الهیشه که به شیعه دعا بکنه. فرمود من هر روز دعاتون میکنم، هر روز. خب این خیلی سرمایه است، خیلی، که ما مورد دعای امام زمان باشیم، ما مورد دعای خوبان باشیم. یعنی یه جوری باشیم که تو این شهر اگر هزار نفر سحر بلند میشن، همه خوابن، اینا بیدارن، میرن وضو میگیرن، میان رو به قبله، 11 رکعت نماز شب میخونن، بعد دستشونو به قنوت بلند میکنن، با گریه میگن اللهم اغفر للمؤمنین، ولی خدا به بنده خوبش گوش میده. و وقت ما خوابیم، خدا گناهان ما رو بنا به درخواست او میامرزه، بنا به خواست. دین خیلی سود داره، ولی بیشتر مردم از سود دین خبری ندارن. خیلی سود داره. یه آقایی به نام ابو عثمان، این رفیق سلمانه، میگه یه رو من با سلمان، خیلی روایت جالبی، اومدیم زیر یه درختی نشستیم که آخرای پاییز بود و درخت هم دیگه داشت خشک میشد، و نشستیم و تکیه دادیم به این درخت. سلمان دستشو دراز کرد، یه شاخه رو گرفت تکون داد، هر چی برگ به این شاخه بود ریخت. بعد برگش به من گفت ابو عثمان، اما نمیپرسی چرا این کارو کردی؟ آخه مؤمن که کار بیهوده نمیکنه، مؤمن کار غلط نمیکنه. این که دست برده یه شاخه رو گرفته برگای خوش با تکون دادن تمامش ریخته، اونم به وسیله سلمان، این باید یه کار هدفداری باشه. گو خب بگو خودت چرا این کارو کرد؟ چرا؟ گفت ابو عثمان، یه روز من خدمت پیغمبر بودم، توی همچین فصلی اومدیم کنار یه درختی که برگاش دیگه همه زرد شده بود و ریختنی بود. پیغمبر نشست، منم نشست. پیغمبر آروم دستشو برد بالا، یه تکون داد، تمام برگا ریخت. بعد روشو کرد به من فرمود سلمان، اما نمیپرسی چرا این کارو کردم؟ گفتم چرا آقا، چرا این کارو کردی؟ فرمود میخواستم نشونت بدم یه امر معنوی رو به وسیله یه امر مادی، اینو میخوام نشونت بدم. کسی که، حالا تو روایت یه جمله داره، من اون جمله رو اینجوری معنی میکنم، کسی که مطابق رساله وضو بگیره، یعنی پیغمبر فرمود وضوی بدون ایراد بگیره، یعنی اون جوری که فقه میگه صورتشو بشوره، دو تا دستشو بشوره، مسح درستی بکشه، مسح دو تا پارم درست بکشه، این میشه وضوی رساله، وضوی فقه، وضوی اهل بیت. کسی که سلمان وضوی درستی بگیره و این 17 رکعت نمازو در هر 24 ساعت بخونه، اما نماز بخونه، تمام گناهانش مانند برگای این درخت میریزه. و بعد این آیه رو خون پیغمبر. سلمان به ابو عثمان گفت آخه حرف باید مدرک داشته باشه، گفت پیغمبر این آیه رو خوند، اقم الصلات طرفی نهار، دو طرف روز صبح و بعد از ظهر نماز بخونید، امر دیگه، حکمه. و زلفن من اللیل، اول شبم نماز بخونید، میشه نماز صبح، ظهر و عصر دو طرف روز، چون ظهر و عصر بعد تقریبا نصف نهار شروع میشه. زلفن من اللیل، مغرب و عشارم تو همون اول شب بخونید. بعد خدا میگه وقتی که شما دو طرف روز و اول شب نماز بخونید، این کار را اگر بکنی، ان الحسنات یذهبن السیئات، این خوبی های شما گناهانتون رو عین برگ درخت میرسه. دین خیلی مفیده، خیلی مفیده. خب برگردیم به ابو هاشم جعفری، این انسان والا مورد محبت امام هشتم. میگه که یه روز اومدم خدمت حضرت رضا، تو اصول کافی جلد اول، خیلی حضرت به من محل نذاشت، یعنی برخوردش با همیشه فرق میکرد. همیشه میومدم شاد، با نشاط، با احوال پرسی از من استقبال میکرد. خیلی من تعجب کردم، خدایا هرچی فکر میکنم من چیکار کردم؟ آخه دل سردی و رنجیدگی در دل امام باید مال گناه و معصیت باشه، اما هرچی فکر کردم چند روزه که حضرت رو ندیدم الان اومدم چیکار کردم؟ به نظرم نه. عرض کردم یا ابن رسول الله، با من سرد برخورد کردید، من کاری کردم. حضرت فرمودن با فلانی رفت و آمد داریم. حالا این جملش خیلی سنگینه، یا رفت و آمدت با ما باشه یا با او. اگه میخوای با او باشی با ما قطع کن، اگه میخوای با ما باشی با او قطع کن. گفت ابن رسول الله، این شخص داییمه، داداش مادرمه. حضرت فرمودن این داییت حرفای نابابی و مطالب ناهنجاری راجع به پروردگار میزن. برای چی میری رفت و آمد میکنی؟ خونش برای چی میری؟ سلام علیک برای چی داری؟ خوشوبش برای چی میکنی؟ بعد من همینجوری ماتم برده بود و حضرت یه داستانی برام گفت. فرمودن وقتی که قوم موسی وارد آب شدن، رود نیل، دنبال اینا بنا بود قوم فرعون وارد آب بشن، یه جوانی بود در امت موسی، مؤمن به موسی، بسیار جوان خوبی بود، متدین بود، این باباش با فرعونیان بود. این جوانم میدونست که اگر آخرین نفر فرعونیان وارد آب بشه کلو غرق میکنه آب. از موسی و قومش این جوان جدا شد، بودو بودو اومد تو قوم فرعون، باباشو پیدا کرد که باباشو نصیحت بکنه، بگه بابا ورود به این آب عذابه، نه ورود به این آب خونکیه و خوشی، بیا ایمان بیار. با بابای داشت حرف میزد که از همه طرف طوفان بلند شد، قوم موسی رفته بودن بیرون، فرعونیان هم همه غرق شدن، این جوان هم غرق شد. حال تکلیف این جوان چه؟ حضرت می‌فرماید این جوان که با غرق شدن در جا رفت در رضوان و بهشت پروردگار، چون به نیت هدایت یک گمراه اومد. اما ابو هاشم وقتی تو خونه یه اهل گناه میشینی، اگه بنا باشه تاق بیاد پایین، تورم میگیره، تورم میگیره. اگه بنا باشه یه آتش سوزی پیدا بشه، شعله همه جا رو بگیر، تورم میگیره. اینجور نی که اگه بلا به اهل گناه بخواد نازل بشه، اول تو رو سوا میکنه، بعد میره یقه گناهکاران رو میگیره. دیگه ابو هاشم بنا گذاشت با اونا نباشه، با داییش، با خونوادش. اگر میخواهید رضایت جلب کنید، خدا، پیغمبر، خوبان، و متنفر از بدکاران باشید، تحببو الیه به بغض اهل المعاصی، تنفر داشته باشید از بدکاران. خب تا اینجای مطلب روشن. حالا دنباله مطلب شب گذشته، اگر دل پیغمبر یا دل امام معصوم از کسی رنجیده بشه و بعد چیکار بکنه امام یا پیغمبر؟ نفرین بکنه، مثل نفرین امام هادی که فرمود فبعدن و سحقن، از رحمت خدا دور باد و نابود باد لمن رغب عن طاعت الله، کسی که به طاعت خدا پشت میکنه میره بیدین میشه، میره با بیدینا قرار میگیره، میره خلافکار میشه، میره عبادت شیطان رو میکنه. خب این نفرین امام هادی قبول پروردگار، نه رحمت نمیرسه به اونی که پشت به اطاعت خدا کرده، لطف نمیرسه، رضوان نمیرسه، مغفرت نمیرسه. اینجا یه روایت هم براتون بگم، در بهار این روایت پیغمبر اکرم یه مأموریتی به امیرالمؤمنین دادن آخرای شهر مدینه، دو سه نفر هم بنا شد همراه امیرالمؤمنین برن، کارشون انجام شد، یک کاسه آش خیلی خوب، یعنی یه آش خوردنی اوورد، یه خانومی گذاشت پیش این چند نفر. امیرالمؤمنین خود جوانم بود، اون وقت 22 سالش بود، 23 4 سالش بود، برگشت به این چند تا گفت از این آش نخورین، این آش مسمومه، هر کدوم بخورین میمیرین. یکی از اینا برگشت گفتش که علی، جایی بوده که تو دخالت نکن؟ ببینید چقدر بده که انسان نسبت به اولیاء الهی بی ادبی کن، جایی نبوده که تو دخالت نکن، ما هر کاری میخوایم بکنیم تو میای تو کار ما، نکن بکن، چه خبره؟ آش به این خوبی، مگه تو سر دیگش بودی که مسموم؟ خب بخور. خوردش، که یه رو بی نگذشت لرز گرفتش و مرد، جنازه‌شو آوردن در مسجد. کس و کارش؟ خب عاشقن که پیغمبر نماز این میتو بخونه، اومدن خدمت رسول خدا، گفتن آب فلانی از دنیا رفته نماز رو بخونیم ببریم بقی دفنش کن. پیغمبر فرمود مگه این همین الان زنده با حال با نشاط با علی نرفته بود برای اون هدفی که من فرستاده بودم؟ چی شد مرد؟ به پیغمبر گفتن یه کاسه آش آوردن و علی علیه السلام گفت نخورین مسمومه، اینم شونه انداخت بالا و گفت علی جایی نمیشه که تو دخالت نکنی، آش به این خوبی، خورد و مرد. علی ناراحت هم شد، گفتن آره یا رسولم. فرمود من به کسی که علی ازش ناراحته نماز نمیخونم، چون نه خدا قبولش میکنه نه بهشت، نمیخونم. بعدم پیغمبر رحمت للعالمین تحملشو نداره یه آدمی که مؤمن بوده حالا یه کاری کرده بره جهنم، فرمودن برین علی رو پیدا کنین ورش دارین بیارین. اومدن و امیرالمؤمنین رو پیدا کردن و حضرت اومد، پیغمبر فرمود علی جان به خاطر اینکه تو از این دلگیر شدی، خدا از این راضی نیست، منم نمیخوام نمازشو بخونم. آی فدای اولیای خدا، گویا رسول الله من اصلا تحمل عذاب اینو ندارم، من راضیم ازش. پیغمبر بلند شد فرمود الان صف ببندین، این الان مورد رحمت خدا قرار گرفت. یک کاری کنم همیشه موج رحمت از جانب خدا، از قلب پیغمبر، از قلب ائمه، مخصوصا اینی که دوبار میگم مخصوصا، طبق شاید 50-60 روایت بگم، مخصوصا از طرف ابی عبدالله موج رحمت بیاد طرف ما. خدا میدونه کسی که قیامت حسین ازش راضی باشه چه وضعی خواهد داشت، چه وضعی. آدم واقعا میخواد از بعضی از روایات، از بار معنوی سنگینش قلبش سنگکوب کنه. تو روایت داره وقتی حضرت زهرا وارد محشر میشه، خطاب میرسه، تمام درهای بهشت بروت بازه، برو. اونا که پرونده قابل رسیدگی ندارن، کل پرونده انبیا، ائمه، اولیا نوره، یه نورو که لازمی برسن بهش، نور یعنی معلوم، روشن. و امر الهی صدیقه کبرا تسلیم میشه، میاد تا کنار بهشت. حالا این دری هم که میگن من نمیدونم معنیش چیه، یعنی بهشت آخه جای کوچیکی اینی که در داشته باشه، چون خدا در سوره آل عمران و حدید میگه به طرف بهشتی بشتابید که پهناش پهنای تمام آسمان ها و زمینه. کیشکی هم تالا پهنای آسمان ها رو به دست نیورد، اصلا قابل به دست آوردن نیست. من نمیدونم، این روایت رو من در یک کتاب مهمی از یه شخصیت بالایی دیدم که امام صادق می‌فرماید خدا 18,000 قندیل آفریده. قندیل که می‌دونید قدیما چراغ توش روشن می‌کردن، قندیل خیلی قشنگم درست می‌کردن. 18,000 قندیل آفریده، 18,000 که تمام این جهان فعلی تو یه قندیلشه. حالا ببینید پهنای این عالم و عوالم چیه که بهشت عرضها که عرض سماوات و الارض، هیچ دری به اونجا نمیخوره، که این در کنایه از رحمت پروردگار باید باشه که 8 رشته رحمت خدا به روی مردمی که اهل بهشتن بازه، میاد تا کنار بهشت وای میسته. خطاب میرسه حبیبتی، محبوب من، به حضرت زهرا میگه خدا چرا نمیری؟ چه دلی داره فاطمه، چه موج محبتی داره زهرا. میگه خدایا من تنها امروزی بگم دلم ور نمیاد برم بهشت، نمیتونم تنها. خطاب برسه با کیا میخوای بری؟ میگه با هر کسی که تا روز قیامت میخواست برپا بشه با حسین من به شکلی رابطه داشته. حالا کفش جفت میکرده، آب جوش میابرده، چایی به مردم میداده، غذا میپخته، تو مجلس حسین من شرکت میکرده، گریه میکرده، پول برای حسین من باید با کل اونا برم. خطاب میرسه دختری پیغمبر، همه شونو صدا کن. ورد و با خودت ببر. چه دلی رو خوبه خودمون راضی کن؟ خوبه زهرا راضی باشم، خوبه ابی عبدالله راضی باشه، پیغمبر راضی باشه. حالا یه گناهکاری هم ما بهش خیلی محل نذاشتیم، بعد زورمونم نمیرسید اصلاحش بکنیم، اما بدیش بیاد. خب بدیش بیاد عیبی نداره. تحببو الی به بغض اهل معاصی، عیبی نداره بدیشون بیاد، بدان از ما، ولی خوبان از ما راضی باشن. این بالاترین سرمایه برای ماست. شب وفات حضرت معصومه است و شب شنبه است، شب امام زمانه. من یه چیزی از امام زمان براتون بگم، اگه یادتون بمونه حتما هر روز جمعه این زیارت امام زمانو که از زیارت‌های هفته است، روز شنبه زیارت پیغمبر، یه شنبه امیرالمومنین و حضرت زهرا، دو شنبه امام حسن و امام حسین، جمعه تو مفاتیح مال امام زمانه. خیلی با دل آدم بازی میکنه این زیارت. آخراشه که ما به امام زمان میگیم و انت مأمورون به ضیافت و اجاره، تو از جانب خدا مأموری هم ما رو پناه بدی که این مفاسد ما رو نبره و آدم بدی نشیم. مأموری که ما رو پناه بدی، مأمورون بالاجارت و ضیافه، و مأموری که از دل ما و جان ما پذیرایی کنی، یعنی به دل ما برسونی نور و معرفت و حق. این مأموریت توست یبن رسول الله. نگویم آب و گل است آن وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی، وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است و تو از فرق تا قدم جانی. برچه خوبتر اندر جهان نظر کردم که گویمش به تو ماند، تو بهتر از آنی. به قصد دیدن امام هشتم از مدینه حرکت کرد، ساوه به شدت مریض شد، با عجله اووردنش قوم خیلی طول نکشید از دنیا رفت و در قم دفن شد. شما برادر رو ندیدی؟ اگه برادر تو دیده بودی تو لحظات آخر که عباسلت میگه شدت زهر به گونه اثر کرده بود که از کنار مأمون تا خونه 50 بار امام هشتم رو زمین نشست و بلند شد. اگه شما رسیده بودی به خراسان میدیدی برادرت مثل مار یزیده به خودش میپیچی، ولی ندیدی. اما چه دلی داشت، اون خواهری که اومد کنار گودال، اول که اومد برادران خواهران بدن پیدا نبود، انقدر شمشیر شکسته و نیزه و چوب و سنگ روی بدن بود که انگار خواهر رو وادار کرد بگه گلی گم کردم می جویم اون رو. به هر گل می رسم می بویم اون رو، اگر بینم گلم در خاک و در خوب با به دیدگال می شویم اون رو. اینایی که میگم شاهدش امام باقر بوده، 4 سالش بود کربلا، کنار عمه بود، دید عمه نشست داره نیزه شکسته و شمشیرها رو کنار میزنه. امام باقر میگه سنگها و چوبها رو کنار میزنه. یه دفعه عمه دست برد زیر بغل بدن قطعه قطعه، بدن رو روی دامن گذاشت، رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک السموات حاضر حسین کرد. مرملون به دماغ مقطع الاعضا مسلوب الامامت بر رضا.